سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا به رحمتک یا ارحم الراحمین. تعجیل در فرج حضرت حجت، تسلای دل داغ دیده امام زمانمون، افسودن بر تأییدات سید و قائدمون، صلوات ختم فرمود. و عجل فرج هم. الحمدلله که توفیق داشتیم در چنین شبی دور هم جمع شیم و ما خدمت شما عزیزان باشیم. دوران حکومت امیرالمؤمنین اگرچه از نظر زمانی کوتاه، اما به پهنای اتفاقات اجتماعی و سیاسی شیعه حرف و الگوی گفته و نگفته برامون داده. طبیعتاً اگر شیعه‌ای بخواد الگوپذیری از اهل بیت بکنه، باید منظومه فکری مبارزاتی اهل بیت رو دقیق دریافت بکنه. پیغمبر اکرم می‌فرمایند که لا قول الا به عمل. مردم حرف می‌زنید، باید عمل کنید. نمیشه من به مردم بگم نماز بخونید بعد خودم نماز نخونم. ولا قول ولا عمل الا بنیت. حتی عمل درست هم بدون قصد قربت به درد نمیخوره. حرف میزنید عمل هم بکنید، با قصد قربت هم عمل بکنید. اینجا یه روایت غرض منه، ولا عمل ولا نیت الا به اصابت سنه. حتی اگر عمل و نیت درست هم داشته باشی، تطبیق بر سنت ما اهل بیت نداشته باشه، باز هم کارتون گیره، یعنی عمل مورد پذیرش قرار نمیگیره. این سخن رسول الله به چه معناست؟ خب ما گاهی در سیره معصومین، شاید این مثال رو بعضا رفقا از من قبلا شنیده باشن، گاهی در سیره معصومین ممکنه یک سری تضادهای ظاهری ببینیم که همین تضادهای ظاهری اگر منظومه مبارزاتی و فکری اهل بیت درست شناخته نشه، دستاویز و مستمسک بازی‌های حزبی سیاسی یک عده در جامعه قرار می‌گیره. مثلا معاویه یک معاویه است، امیرالمؤمنین با ایشان جنگید، امام مجتبی مضطر و مجبور به آتش بس شد. یزید یک یزیده، ابا عبدالله با او جنگید، زین العابدین علیه السلام در تقیه بود. حالا امام من امام سجاده یا امام حسینه؟ من باید با یزید بجنگم یا باید در تقیه باشم با یزید؟ اگر شرایط خودم را با شرایط معصومین تطبیق ندهم، اصابت سنت در فعلم ایجاد نکنم، خیلی جاها اصلا قابلیت الگو پذیری ندارم. بعد چجوری میشه با مستمسک بازی های سیاسی و جناحی؟ یکی علاقمند به مذاکره با دشمنه، میگه امام من امام مجتبی‌ست. یکی علاقمند جنگیدن با دشمنه، میگه امام من امام حسینه. این کارو سخت میکنه. یه عده آدم تو جامعه بلند میشن بر علیه مسئولینی، بر علیه حاکمیتی مثلا شورش میکنن، حالا اینجا باشه یا هر جای دنیا باشه. یه نفر که طرفدار این نظامه میگه خب این شورش شما شبیه شورش طلحه و زبیر در جنگ جمل. یه کسی که ضد نظامه میگه خب چرا خودتو گذاشتی جای امیرالمومنین، شورشی‌ها رو گذاشتی جای طلحه و زبیر؟ بیا برعکسش کن. یه روزی هم یه عده آدمی که توشون آدم خوبم بود، بر علیه اشرافیگری حاکم سوم بعد از رسول الله قیام کردن. خب چرا اونجای تاریخو استفاده نمی کنی؟ اگه منظومه فکری مبارزاتی درست شناخته نشه، میفتیم تو این بازیه. لذا حالا امشب و پس فردا میدونم مهمونایی یه شب دو شبه داریم، باید سعی کنم جوری بحث کنم که آخر منبر امشب و شب 23 هم بشه نقطه گذاشت. اما به صورت کلی ما قراره 10 شب راجع به این موضوع حرف بزنیم اگر عمری باقی باشه، که ما کجا باید چگونه از سیره امیرالمومنین بهره در عرصه اجتماعی سیاسی ببریم. میخوای به دستور ولی خدا در جامعه عمل کنیم. ولی خدا دستور آتش به اختیار به شما میده. آتش به اختیار یعنی چی؟ جایی که هنوز قانونی براش تعریف نشده، هنوز عادی سازی شکل نگرفته. کدام سربازه که بدون حکم بالادستی اجازه تیراندازی داره؟ فقط سرباز مرابط، مرزبان. سرباز مرزبانی از قبل بهش گفتن احساس خطر نسبت به مرزهای مملکتت کردی، تو بدون اجازه فرمانده حکم تیر داری. دیدی قاچاقچی داره رد میشه، دو تا اخطار میدی، میتونی دیگه حکم تیر داری بزنی تیرو. مرزبانان فرهنگ و سیاست و عرصه اجتماعی جامعه، ولی خدا در عرصه فرهنگی به شما حکم آتش به اختیار داد. خب لازمه آتش به اختیار اینه که من بدون دستور بالادستی باید شلیک کنم در عرصه فرهنگی. خب اگه من منظومه فکری امیرالمومنین رو نشناسم، جای دوست و دشمن رو اشتباه بگیرم، برادر منحرف رو با اون کسی که کینه نسبت به اصل دین دارد اشتباه بگیرم، خدایی نکرده میخوام هزینه از رو دوش ولی خدا کم کنم، بار و هزینه درست میکنم برای ولی خدا، که خراب میشه که. ولش کن، تو اصلا نمیخواد آتش به اختیار باشه. همون نماز اول وقت تو بخون، شب قدر یه قرآن به سر بگیر، ایشالله خدا قبول میکنه ازت. منو ببری 200 متر المپیک، بدتر مشکل جسمانی پیدا میکنم اگه تون بدوم. نمیخواد تو اصلا بدوی، تو همین که روال عادی زندگیت رو انجام بدی. از سابقون الاولون، اونایی که بدن ورزیده دارن، توان اول شدن دارن. میخوایم این توانه رو از نظر فکری این شبا یه ذره بر خودمون ایجاد بکنیم به اندازه وسعمون. امیر سلام الله علیه در سه جنگ پشت هم سه جبهه مخالف در برابر خود دارد: جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. در جنگ جمل امیرالمؤمنین اونقدی تفاوت سیره با جنگ صفینش دارد که ما نخواهیم سطحی به قصه نگاه کنیم. بگو خب امیرالمومنین سه تا جنگ با سه جبهه مخالف نمازخون داشت دیگه. مولا با منافقین جنگید، پیغمبر با کفار جنگید، مولا با منافقین جنگید، همینقدر راحت رد میشی؟ حدیث داریم: حب علیان ایمان و بغض و کفر. محبت به امیرالمومنین نشانه ایمان است، بغض به امیرالمومنین نشانه کفر است. مبغضین امیرالمومنین کافره. خب تو هر سه جنگ اونایی که جلو امیرالمومنین شمشیر کشیدن نماز میخونن، که چی جوری به نماز خونه میگی کافر؟ نه، باید تفکیک شه از هم. بغض علی ابن ابی طالب نشانه کفر است، یعنی حشر این آدم در روز قیامت حشر کفار است. اینجا داره نماز میخونه، نظر فقهی برخورد مسلمان باش میشه. خوارج هم اینا رو نمیفهمیدن که آخر جنگ جمل یکی از اعتراضات خوارج به امیرالمومنین این بود. میگفتن آقا اگه همسر پیغمبر مسلمان بود چرا باهاش جنگیدی؟ اگه کافر بود چرا نذاشتی به کنیزی ببریمش؟ اصلا نبرد با آشوبگر و فتنگر برای اینا تعریف نشده بود. اینجاست که اهمیت سیره امیرالمومنین مشخص میشه و ما چقدر مرهون و مدیون اون سیره 4 ساله این در حکمرانی امیرالمومنین. خب امشب به قدر وسعمون نبرد اول رو بحث میکنیم. پس موضوع بحث ما در این دهه منظومه مبارزاتی امیرالمومنین است. منظومه فکری امیرالمومنین در عرصه مبارزه است. نبرد اول جنگ جمل. سریع بیوگرافی مختصری از جنگ جمل بگیم که رفقایی که اطلاعات زمینه‌ای ندارن اضافه شن به بس. در جنگ جمل با 36,000 نفر از شهروندان جامعه امیرالمومنین روبرو شدیم. ذیل فرماندهی طلحه، زبیر و همسر پیغمبر جناب عایشه. موقعیت جغرافیایی جنگ جمل کجا بود؟ شهر بصره. بصره دومین شهر نظامی، از نظر عدد دارم میگم، دومین شهر نظامی جامعه امیرالمومنینه. کوفه بیشترین تعداد نظامی رو داره، بصره بعد از کوفه بیشترین، دومین شهر. به چند دلیل این ادعا رو ثابت میکنم که امیرالمومنین در جنگ جمل با فتنگران جامعه اسلامی روبرو شد. نبرد جمل نبرد با فتنه‌گر بود که بعد اثبات که کردیم میریم رو جنس واکنش های امیرالمومنین که یاد بگیریم وقتی دوچار یک آشوب و فتنه در جامعه شدیم نوع عمل کرد و واکنش ما باید چه شکلی باشه. یک، امیرالمومنین در جنگ جمل فرمود اخوان و نابغو علینا، اینایی که با ما روبرو شدند برادرانی بودند که بر علیه ما بغی کردند. بغی یعنی آشوب، یعنی شورش. دلیل اول حدیث خود امیرالمومنینه، حضرت فرمود اینا شورشی هن. به تعبیر برادر، امشب دقت کنید که فردا شب میخواییم حرف از بنی امیه بزنیم، اونجا میگیم دیگه جلو بنی امیه حرف از برادر نداریم. جملی ها اخوان و نابغو علینا، بنی امیه رو این حرفا نداریم باش. دلیل دوم، امیرالمومنین در جنگ جمل که ورود کردند با یک پدیده‌ای روبرو شدند به اسم افول مشارکت نظامی. خب شما وقتی دفتر ثبت رو نگاه میکنی میبینی شهر کوفه حدود 100 هزار نیروی نظامی داره، شهر بصره 60 هزار نیروی نظامی داره، یعنی علل قاعده فقط این دوتا شهر به مولا اضافه بشن و کمک کنن 150-60 هزار تا نیرو باید داشته باشیم دیگه. ما در جنگ جمل در سپاه امیرالمومنین 12,000 تا نیرو میبینیم. بقیه کجان؟ کارت بسیجایی که صادر کردید چی شد؟ چون در جنگ جمل مردم دچار یک غباری از تشخیصن و دودل شدن، ریسک نمی کنن، وسط نمی آن اکثر مردم. ما فقط فردا شب تو جنگ صفین میگیم براتون که در برابر معاویه 100 هزار نیروی نظامی داشتن امیرالمومنین، بیش از 80 هزار تا 120 هزار هم نوشتن، حالا ما وسط رو گرفتیم، یعنی 88% کمتر از نبرد صفین تو جمل مولا یار داره. آره چرا؟ مردم میگن اگر امیرالمومنین داماد رسول الله، خب همسر پیامبر عایشه هم همسر رسول الله، اگر امیرالمومنین پسر عم پیغمبره، خب زبیر هم پسر عمه پیغمبر، اگر امیرالمومنین رجل سیاسی است، رزومه سیاسی داره، بازمانده شورای 6 نفره خلیفه دوم است، خب طلحه و زبیر هم بازمانده شورای 6 نفره خلیفه دوم است. یعنی اگه کسی با دید اعتقادی به امیرالمومنین نگاه نکنه، شعورش به عصمت و علم غیب نرسه، نمیتونه تحلیل کنه. حارث ابن هود تو جنگ جمل اومد همینو به امیرالمومنین گفت، گفت خب این که نمیشه فقط شما 100% خوبی باشید و اونا 100% شر، سمت شما هم کلی صحابه پیغمبر وایستاده، اون طرف هم کلی صحابه پیغمبر وایستاده. میبینین قبار تشخیص رو، دوتا داداش بودن تو لشکر امیرالمومنین، تازه همین 12,000 تا هم که اومدن کف خیابون کمک مولا، دیالوگ ها و گفتگوها رو شما عنایت کن، به همدیگه گفتن عجب رزمی داریم میکنیم امروز ما دوتا داداش در رکاب امیرالمومنین، البته اگر برحق باشیم. خدا ما رو ببخش اگه قیامت یقشیم که چرا با ام المؤمنین جنگیدیم. این دودلیه رو میبینی؟ غبار تشخیص رو میبینی؟ همین سبب شد اکثر مردم ریسک نکنن. او چه کاریه؟ هر طرفی وایستی باید بری صحابه بکشی؟ ولش کن، ما صبر میکنیم هر کی برنده شد از اون حمایت میکنیم. و این غبار تشخیصه یعنی جمل فتنه است. خاصیت فتنه به محفوف شدن حق و باطل در همدیگه است دیگه. تشخیص حق و باطل سخت میشه دیگه، یعنی دیگه اسمش فتنه نمیشه که، امتحان نمیشه که. پس شد دوتا. دلیل سوم، ما در جنگ جمل با پدیده دیگری هم روبرویم با این عنوان که تمام مخالفین امیرالمومنین یه روزی شهروندان قانونی جامعه حضرت بودن که داشتن مالیات به استاندارای حضرت میدادن. ببین تمام 35,000-36,000 نیرویی که در سپاه طلحه و زبیر وایستادن یا بچه های مکن یا بچه های بصره، هم مکه و هم بصره استاندارای مولا تو این دوتا شهر سوار بودن. فرق میکنه با معاویه که فردا شب بهتون بگم از اولش نه بیعتی با مولا کرد، نه استانداری از امیرالمومنین در شام بود،
یک ریال یک درهم مالیات مردم شام به امیرالمومنین ندادن. جملی ها اینجوری نیست قصتشون. مردم بصره و مکه 4-5 ماه ذیل بیعت امیرالمومنین مالیات دادن، زندگی کردن، نماز جمعه رفتن، بد زدن زیر کاسه بازی. اینا شهروندای جامعه خودم هم آدم های اونور آب نیستن که بگم خارجی هن، که بگم کافرن. نه خیر. شد سه تا. و چهارمی، این خیلی مهمه، برعکس صفین، تو جنگ صفین وقتی با معاویه روبرو می شدیم یه یک دلی بین مردم در نفرت به معاویه حس می شد تو کوفه. مردم شعر علیه معاویه می گفتن، مردم سرودهای یه دست می خوندن. مثل اینکه آقا الان من بگم راجع به رژیم کودک کش اسرائیل، کسی هست اینجا که بگه آقا من از کودک کشی خوشم میاد؟ نه دیگه. اینجا همه نسبت به رژیم صهیونیستی نفرت دارن. ولی جمل اینجوری نبود. اون دو سه نفری که رأس جنگ جمل بودن تو سپاه مخالفین بین مردم رأی داشتن، محبوب بودن. ابن ابی الحدید در جلد یک شرح نهج البلاغه، حاکم نیشابوری هم اینو آورده، از محدثین معروف اهل سنت، میگه مردم بصره در جنگ جمل فضله شتر همسر پیغمبر رو از زمین بر می‌داشتن، بو می‌کردن، می‌گفتن بوی بهشت رو از شتر ام المؤمنین عایشه استشمام می‌کنه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، 100,000 بار بلا تشبیه. قصد قیاس در رتبه ندارم، فقط می‌خوام که تقریب به ذهن بشه. شما چقدر برای تربت اهل بیت حرمت قائلی؟ این همین احترام رو برای همسر پیغمبر قائله. اون پروژه 25 ساله‌ای که حکومت از نظر رسانه‌ای اومده پشت این زن، قداست به این زن داده، حالا شده چالش جدی برای امیرالمومنین. داریم با یه شخصیت محبوب دست و پنجه نرم می‌کنیم. آخر جنگ جمل امیرالمومنین فرمود تا پاهای شتر این زن پی نشه جنگ جمع نمیشه. خب این خودش یه مفهوم داره. معلومه محور جنگ جمل طلحه و زبیر نیستن. طلحه کشته شد، زبیر کشته شد، جنگ جمع نشد. تا پاهای شتر این زن پی نشود، یعنی این شتر نخوابه، خبری از پایان جنگ نیست. معلوم میشه محور جنگ، قداستی که مردم دور اون قداست جمع میشن، این زنه. حضرت آخر جنگ جمل فرمود شتر همسر پیامبر رو آتیش بزنید. حالا شاید یکی برگرده بگه آه پس حقوق حیوانات چی میشه؟ بله، حقوق حیوانات خیلی چیز خوبیه، به شرطی که قبلش حقوق انسان‌ها رو حواسمون باشه بهش. یه سگ بغل کرده تو شهر دور میزنه، ما عاشق حقوق حیوانات. بعد اصلاً ککش نمیگزه که روزی 100 تا 500 تا 1000 تا کودک دارن یه گوشه دنیا از گشنگی و تشنگی تلف میشن، بیهوش میشن، میمیرن. خوبه حقوق حیوانات، ولی به شرطی که قبلش حقوق انسانها رو یادت نره. خب یا امیرالمومنین شتره رو سوزوندیم، حضرت فرمود خاکسترش هم تو هوا پخش کنید. آقا دیگه چرا انقدر گیر رو خاکستر شتر سوخته دارید؟ اینجا دیگه گزارش قطع میشه. ابن ابی الحدید ادامه نمیده. من فهم خودمو از اینکه حضرت میفرمود خاکستر رو تو هوا پخش کنید دارم میگم. یا این خاکستر پخش نشه، یه جا متمرکز باشه، دست این مردم بیفته، یکی یه مش تبرک میبرن رو تاخچه‌های خونه‌شون میذارن، یا این خاکستر رو دفن میکنن روش مقبره میسازن دیگه، میگن مقبره شتر همسر پیامبره. هر دوش یه بار معنایی داره، قداستی که ما در رأس فتنه در برابرش روبرویم و اون محبوبیته. این کار رو سخت کرد برای حضرت. خود حضرت فرمود چالش من در جمل این بود با مطاع‌ترین مردم، مورد اطاعت‌ترین، همون همسر پیامبر، و پولدارترین مردم، یعلی ابن امیه که لیدر مالی فتنه جمل بود، استاندار یمن خلیفه سوم بود، پول و پله های دو تا استانداری و خزانه رو جارو زده بودن، اومدن پشتیبانی کردن و خرج فتنه جمل رو برابر حضرت دادن. آدم از این میسوزه که یه وقتی بیت المال مسلمین بر علیه نظام اسلامی تو فتنه خرج شه. کاش یکی از پول تو جیب خودش فقط میرفت کوکتل مولوتوف میساخت. نمیشه بیشتر از این بازش کرد. طلحه و زبیر تو جامعه امیرالمؤمنین مورد اطاعت مردم بودن، مردم به عنوان صحابه ویژه پیغمبر به اینا احترام میذاشتن. حالا امشب نمیخوام خیلی پرونده طلحه و زبیر رو باز کنم، هم زمان از دست میدیم، هم اینکه بحثای شاز من روی یه سری نظرات خاص دارم روی شخصیت زبیر و طلحه نیاز هست، یه رو 20 دقیقه وقت اختصاصی میخواد که بتونم پرونده اینا رو درست باز کنم و ببندم. ناقص بحث کنیم فقط جز اینکه بحث کج جا بیفته چیز دیگه ای نیست. کعب ابن سور قاضی شهر بصره، قاضی یعنی مجتهد اول اون شهر، او بود که حکم اعدام رو صادر میکرد. میگفت مردم حمایت شما از ناقه همسر پیامبر مثل نماز و روزه واجبه. یعنی توحید میدیدن یه عده مردم تو شهر بصره حمایت از شطور همسر پیامبر مثل نماز و روزه واجبه. 70 دست در مهار ناقه همسر پیامبر از بدن قطع شد. یعنی چی؟ یکی مهار ناقه همسر پیامبر رو میگرفت میگفت من مثلی که این افتخار رو داره مثل من که افسار شطور همسر پیغمبر دست، مهار ناقه همسر پیغمبر دستشه. بعد با یه دست که مهار ناقه رو گرفته بود مجبور بود یه دستی به جنگه. یه دستی جنگیدن هم سخته. وسط جنگ هم مولام که فرمود هدف گذاری و سیبلتون پاهای اون شطور باشه، اون شطوره باید بشینه زمین. با یه دست جنگیدن سخت بود، لشکر امیرالمومنین جلو میومد دست طرف قطع میشد، دست قطع میشد سری یکی دیگه میومد این مهار ناقه رو میگیره میگه حالا افتخار مهار این ناقه دست منه. تا 70 دست به این شکل قطع شد. چرا؟ ببین حیوان شما یه پاشو بزنی میخوابه. چرا ما حداقل داریم که 3 تا پای این شطور رو زدن تا خوابید؟ حد اکثر هم 4 تاش. هر پای شطور قطع میشد یه عده میرفتن زیر اون پای قطع شده شطور رو میگرفتن، شطور نخوابه. میبینید؟ این اگه اسمش قداست نیست پس چی؟ حالا 4 تا دلیل براتون آوردم دیگه. اخواننا بقوا علینا، با برادرانمون روبرو شدیم. غبار تشخیص سبب افول مشارکت در سپاه امیرالمؤمنین شد. با مقدسان در جامعه روبرو هستیم، افرادی که محبوبیت و قداست دارن در برابر امیرالمؤمنین ایستادن. 4 تا دلیل آوردیم. و اینکه با شهروندای جامعه خودمون روبرو شدیم، جایی که ما در فتنه با شهروندان جامعه خودمان روبرو هستیم، نگاه امیرالمومنین این است باید مدیریت با کمترین هزینه باشد. خدا رحمت کنه شهید حاج حسین همدانی، میگو بچه ها ما شهید میشیم ولی کسی رو نمیکشیم. چقدر تو فتنه آقا فرمود من امنیت بدون خونریزی میخوام. حالا بله ممکنه یه جوون بسیجی من، ممکنه یک نظامی من در یک گوشه از این کشور اشتباه راهبردی مرتکب بشه، مثلا حکم تیر بده. اینو که تو نباید پای همه نظام بنویسی. نگاه مکتب امیرالمومنین این است، تا میتونی اصلا صحبت کن قانعش کن. نشد دیگه، دیدی اومد جلو چک زد چک بزن، دیدی داره میزنه با سنگ و باتوم، تو هم حالا یه باتومی بزن بره. دیگه نتونستی و مسلح اومد نکشی میکشتم، دیگه مجبوری دیگه چیکارش کن. نگاه امیرالمومنین تو فتنه جمل ببین. 1، مولا به مالک اشرف فرمود فراری ها رو دنبال نکن، زخمی ها رو نکش، بلکه زخمی ها رو باید تو بیمارستان های خودمون رایگان هم ترمیم کنیم، درمان کنیم. فردا شب طلبتون همین نقض خواهد شد تو صفین، فراری ها رو تعقیب نکن، زخمی ها رو نکش. جلو بنی امیه از این خبرا نیست. میگن ما فقط یه چیزی به ظاهر میشنویم، مولا 3 تا جنگ با 3 جبهه منافق داشت و همه هم که میگیم اهل بقی و باقی بودن تموم شد، شورشی بودن. 3 نوع رویکرد متفاوت داشت مولا تو این 3 جنگ. 2، بعد از جنگ جمل 24 ساعت گذشته امیرالمومنین همه اسیران جمل رو آزاد کرد، همه عفو رهبری خوردن رفتن بیرون. یک اسیرای دونه درشتی ما تو جمل داشتیم آقا، عبدالله ابن زبیر، سریال مختارنامه رو یادتونه؟ اسیر جمل بود. آقا شما که اصل هزینه رو دادید یا امیرالمومنین؟ 15,000 کشته داد جنگ جمل، 1,000 تا از سپاه حق بود، شهید شدن 14,000 تا از سپاه فتنه‌گرا بود. دیگه اصل هزینه رو دادید، دیگه اسیرا رو هم اعدام کنید تموم شه، بره سر این شهر بخوابه. نه، هر یه سر و دست اضافه که بشکنه 50 تا کینه به ولی خدا اضافه میشه. فقط امنیت و خیالتون راحت شد، برقرار شد، آزاد کنید. این نگاه امیرالمومنین ها شاید یکی ساده انگاری ببینه، ولی باید 3-4 شب از بحثمون بگذره تا اون آرمان بلند امیرالمومنین رو در مدیریت مبارزاتی بهش برسیم. 3. بعد جنگ جمل اومدیم تو شهر بصره، امیرالمومنین دید یه دین زنایی که شوهراشون به دست امیرالمومنین، حالا به دست لشکر امیرالمومنین، دیگه جنگ دیگه حلوا که پخش نمیکنه، کشته شده بودن. اینا رفتن رو پشت بومای خونهشون وایستادن، جسارت زبانی به امیرالمومنین میکردن. این اول مظلوم عالم، اول مظلوم عالم دریای روزه در خودش داره. همین مرگ بر دیکتاتور خودمون مثلا، اصحاب گفتن آقا بریم این زن رو پشت بوم بکشیم پایین، اعمال قانون کنیم، بزنیم زندان. من فهمود کارشون نداشته باشید. ما همو اسیرایی که مشکل امنیتی ایجاد کردن رو گفتم آزاد کنید، حالا این که فقط داره جسارت زبانی میکنه. نگاه پدرانه رو ببین، انا و علی ابوا هذه الامه، تازه این معنی امت رو داری میفهمی. من و علی فقط بابای سلمان و مالک نیستیم، بابای همه امتیم، حتی اون جوون منحرف. دیگه همچین بابایی تاریخ به خودش ندیده. شیخ مفید در الجمل میگه فردای جنگ جمل مولا اومد تو بصره و اینا دیدن الان دیگه مولا غالب شده، همه رو لابد به رگبار میبنده امیرالمومنین. این نگاه رؤوف امیرالمومنین رو دیدن. من نمیگم آقا همه مثلا این 40-50,000 تایی که نمیدونم عددم، نمیدونم حتی آزاد شدن همشون فردا صبح اومدن مسجد و نماز اول وقت خون شدن، نه، تو بگو از هر 1,000 تا 5 تا دونه عوض شده باشن. این دست آورده. نمیگم همه، ببین شیخ مفید چی میگه در الجمل. فقال بعضهم لبعض، بعضی از مردم بصره به بعض دیگر چنین گفتن، گفتن لقد ظلمنا هذا الرجل، ما به علی ظلم کردیم. و نکثنا بیعته به غیر حدثن، اینا تا 2 هفته پیش ضد علی بودن ها، تا 48 ساعت قبل دشمن علی بودن ها. الان دستاورد مولا در نگاه پدرانه رو نگاه کن، بیعت و علی شکستیم بدون اینکه کاری بکن، حالا هم که بر ما غالب شد دیگه اصل هزینه رو داد دیگه، یکی یه حکم حبس ابد میتونست علی پای اسم همه ما ها که جمل روبروش وایستادیم بذاره. ما رأینا احسن عفوا و اکرم سیرتا بعد رسول الله من، ما بعد از پیغمبر کریمتر از علی ندیدیم. همانطور که پیغمبر در فتح مکه همه رو بخشید، علی هم تو بسته یه عفو عمومی زد همه رو بخشید. ببین اینقدر فشار جنگ جمل بر امیرالمومنین سنگین بود، مولا بعد از جمل وارد بصره شد، 1 ماه امیرالمومنین مریض شد، تو بستر افتاد. 4 تا نماز جمعه بصره رو مولا تو بصره است، امام مشتبه خطبه خونده، مولا نمیتونه یه خطبه برای مردم بخونه. اینقدر امیرالمومنین تحت فشار بود تو این فتنه، ولی بخشید، ولی رد شد. یه اتفاق خاصم در فتنه جمل رخ داد. من اصرار ندارم آنچه من میفهمم و شما بفهمید. من متن حدیث شیعه رو میخونم، آنچه شما فهمیدید حجت بین شما و خداتون. طلحه و زبیر در جنگ جمل کشته شدن، خود دیگه مردن دیگه، که پرونده شو ایشاد شبایی بعد باز میکنم. قصه کشته شدن اینا هم پروژه کشته سازی علیه نظام بوده، عجله نکنید میرسیم بهش. همسر پیامبر عایشه بعد از جنگ جمل زنده موند. این زن سبب شد، مسبب فتنه بود. 15,000 نفر هم تو این فتنه از دنیا رفتن. قطعا حکم فقهی این زن محاربه است و باید در حکم اولیه فقهی این زن اعدام بشه. اقدام علیه امنیت ملی انجام، کودتا کرد، قبل از جمل 300 تا شیعه امیرالمومنین رو تو بصره دست و پا قطع کردن و کشتن. 300 تا نه مثل من دوزاری، من المثفنین. یه وقت شما پیشونید پینه بسته است از فرط سجده، یه وقت همه 7 عضو موقع سجده رو زمینه، نوک انگشت‌های 60 حالا در نظر نگیرید، 5 تا عضو جفت زانوها، کف دست‌ها، پیشونی، هر 5 تا پینه بسته است به اینا میگن مثفن. 300 تا از این شیعیان علی که نماز شباشون 2 ساعت 3 ساعت طول میکشید و کشتن و شهید کردن حکیم ابن جبل و یاران و رفقاش رو، قطعا حکم اولی این زن اعدامه. مولا بعد از جمل با این زن چه کرد؟ تحت الحفظ آوردنش بصره تا براش تعیین تکلیف کنه. من یه حدیث میخونم، برداشت من از این حدیث اینه، امیرالمومنین همسر پیامبر رو بعد از جنگ جمل در حصر خانگی قرار داد. حالا ببینیم ما به این میرسیم یا نه. قرن چهارم یعنی دوران غیبت سقرا، یه عالم شیعی ما داشتیم به اسم محمد ابن جریر طبری شیعی. این با اون محمد ابن جریر طبری صاحب کتاب تاریخ طبری فرق داره. هر دوشون محمد ابن جریر طبری هن، یکی مخالف شیعه از صاحب کتاب تاریخ طبریه، یکی شیعه است، آثار فاخر هم داره، دلائل الامامه، المسترشتی امامت علی ابن ابی طالب، آثار ناب و دست اولی داره برای شیعه. ایشون طبری شیعی در کتاب المسترشتی امامت علی ابن ابی طالب این حدیث رو میاره، میگه بعد از جنگ جمل امیرالمؤمنین و بعث الى عائشه محمدن اخاها و عمار ابن یاسر، برادر عایشه محمد ابن ابی بکر شیعه اعتقادی حضرت بود، برخلاف خواهرش تو سپاه امیرالمومنین بود، بعدم شهید میشه، تو مصر به شهادت میرسه. حضرت محمد رو که برادر این زن بود به همراه عمار فرستاد سراغ این زن، فرمود برید بهش این پیغام من امیرالمومنین رو برسونید. ان ارتحلی، رحل یعنی چی؟ سفر. امام حسین میومد بره کربلا و از زینب فرمود آن الرحیل، سفر نزدیکه. ان ارتحلی، آماده سفر شه. و الحقی، ملحق شدن، ملحق بشه به کجا؟ مدینه. نه، مختصات دقیق جغرافیایی امیرالمومنین مشخص کرد، ما امروزه بهش میگیم لوکیشن. الا بیت که لذی ترکک فیه رسول الله، میری تو اون خونه ای که موقع وداع پیغمبر با تو ترک کردن پیغمبر تو اون خونه بودی، روزی که پیغمبر شهید شد کجا بودی؟ تو اون خونه. بلند میشی میری تو همون خونه. این دیگه شهر نیست، این دیگه استان نیست، این مختصات دقیق جغرافیاییه. خب هنوز زوری بودنش رو نفهمیدیم، فقط لوکیشن رو فهمیدیم. و قالت لا اریم هذا البلد، آیشه گفت من نمیخوام از بصره برم، به کسی ربطی نداره، دوست دارم تو بصره بمونم، نمیرم مدینه. فرجع الى امیر المؤمنین، محمد و عمار برگشتن پیش امیر المؤمنین. فاخبره، به حضرت خبر دادن آقا این زن پاشو کرده توی کفش، میگه من نمیرم. میگه من نمیرم آقا، چی کارش کنم؟ حضرت دوباره اینا رو برگردون. فقط به امیر المؤمنین عصبانیش، ثم ردهما، محمد و عمار رو برگردون. و بعث معهما الاشتر، این دفعه مالک اشتر هم همراهشون فرستاد که انا مالک مظهر خشم من علیه. فرمود برید بهش این پیغامو بدید، 4 تا 5 تا کلمه عربیه، 6 تا تاکید ادبیاتی توشه. فرمود برید بهش بگید والله، یه تاکید، لنرتحلن، لام اولش یه تاکید، نون تاکید ثقیله آخرش یه تاکید، شد 3 تا. اولا نحملن، نه دوباره یه لام یه نون تاکید ثقیله، 5 تا، احتمالا 6 تا. به زور حملت میکنم این دست خودت. و دیگه تا روز آتشبس امام مجتبی با معاویه که قدرت در مدینه دست اهل بیته، شما هیچ گزارش کنش و واکنش اجتماعی سیاسی از همسر پیغمبر ندارید به مدت 4 سال 4 سال و نیم. اگه این اسمش بایکوت خبری و حصر نیست پس چی؟ خب یا امیرالمومنین چرا اعدام نکردید رأس فتنه رو؟ شبای بعد باید بهش برسیم، زوده. هنوز تو لایه اولیه این که جنگای حضرت رو فعلا تصویر سازی کنیم و معرفی کنیم بهتون. این که چرا دنبال کاهش هزینه در فتنه ها هستم یه بحث مفصل دیگه در پی خودش داره. السلام علیک یا امین الله فی ارضه. حالا شما و وحشت دنیای بی علی. شب شهادتی یه ذره زودتر منبر رو تموم کردم که یه 3-4 دقیقه بتونیم از غربت امیرالمؤمنین بگیم. این گزارش همتون شنیدید، مال میثم تماره. میثم میگه من پشت سر مولا تو نخلستونا رفتم، دیدم امیرالمؤمنین، این قید رو میثم آورده، تا کمر در چاه خم شده، با چاه داره درد و دل. بعد از حضرت سوال کردم آقا نیمه شب اومدید با چاه حرف میزنید؟ فرمود میثم حرفایی تو دل من علیه، آدمی زاد تحمل شنیدنش رو نداره، با سنگ و چوب و آجر حرف میزنه. اول مظلوم بودن امیرالمؤمنین زمانی نیست، به همه پیغمبرای خدا کم یا زیاد ظلم شده قبل امیرالمؤمنین. این اول رتبه است، یعنی به هیچ کی قد و اندازه ظلمی که به علی ظلم شد ظلم نشد. اومد وسط بازار کوفه داد زد ایها الناس انا المظلوم، من مظلومم پیرمرده، وا مظلومتا، من غریبم تو این شهر، مظلومم، به من ظلم شد. امیرالمومنین فرمود گفتی مظلومی، حلومی، بیا تو بغلم، ولا نصر خمعن، بیا با هم داد بزنیم بگیم انا المظلوم. شما که حاکمی تو این شهر آقا. فرمود فا انی مازلتو مظلوم، منم تا دنیا دنیا بوده مظلوم بودم. فرمود تو خونه بابام ابو طالب بودم، بعضی از اهل خانه به من حسادت میکردن، از کودکی به من ظلم شد تا شهادت، از کودکی به من ظلم شد تا شهادت، آخ بمیرم. شنید یه مرد و زنی تو بازار کوفه با هم دعوا کردن، مرد سر زنه داد زد، فرمود عمار بهش بگو سر زن داد نزن، و الا منعته به ذوالفقار، با ذوالفقار میام جلوشو میگیرم. ها این دیگه حرف علامه امینیه، مال من نیست. به خدا اگه اینا علی و مسلمون میدونستم، مسلمون خونش حرمت داره، بی اجازه نباید تو خونش ره، مسلمون ناموسش احترام داره، نگاه چپ به ناموسش نباید کرد. آخ بمیرم. فاطمیه برای بعضی رفقا گفتم، بازم بگیم این روزه ها که تکراری نمیشه. ابن عبدالحدید میگه حملوه و دفعوه، دستا علیو که بستن یه عده علیو میکشیدن، یه عده با مشت به کمر علی میزدن، هول میدادن علیو. و اما از امروز و امشب، اسبغ ابن نباته میگه طبیب گفت دور به سر علی باید خلوت باشه، به هر قیمتی بود اجازه گرفتم رفتم عیادت امیرالمؤمنین، کوتاه کنار به سر حضرت بودم، دیدم تا امیرالمؤمنین دستشو بلند کرد به من اشاره کنه از بیرمقی دست علی افتاد. نمیخوام مقایسه کنم ها، اما دل دیگه حرف میزنه با آدم. یه ضربت زد ابن ملجم، خیبر شکن دستش دیگه رمق نداشت، به خدا یه ضربه و دو ضربه نه، ده ها ضربه به فاطمه زدن پشت ده که یه دستی دعا میکرد. فرمود بچه هام دوره به سرم بیان، میخوام وصیت کنم. حسن جان بعد من مجابت میکنن به آتش بس، آتش بس و امضا زدی دیگه کوفه با نیستا، سری خواهراتو ببر مدینه، تا میتونی زینبو از کوفه دور نگهدار حسن. بمیرم. یکی یکی سفارش بچه ها رو کرد، این برادرت محمد حنفیه، اون برادرت عمر اطرف، یک به یک، این خلأ محبتی داره، اون خلأ مالی داره، هواشون رو داشته باش. تا رسید به اسم امام حسین فرمود و اما الحسین و هو ابن امک، حسین که پسر مادرت فاطمه است، خیالم راحته حسن جان. وصایای امامت رو کرد، بعد رسید به اسیرش ابن ملجم، فرمود از همین شیر و غذایی که به من میدی به ابن ملجم بدید ها، اسیر احترام داره، شکمش گرسنه نمونه. خب من کدومو گریز نزنم قربونت برم؟ ز خانه ها همه بوی طعام می آید، ولی به جان تو بابا، اینا برا کودکان غزه هم گریه کن، ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم. امشب باید همه جا سر بزنیم دیگه. حسن جان ابن ملجم یه ضربت زد، یه ضربت میزنی یا نبینم حسن جان، نشنوم ابن ملجم و آتش زده باشید. از پیغمبر شنیدم در جنگ با کفارم هستید، کفار آتش نزنید. این حرف دل منه، من یه بار یه آتش گرفته پشت در دیدم، طعمش میدونم چیه. قاتل منم آتش نزن دیگه، نمیخوام این نالت فروکش کنه. حسن جان نشنوم ابن ملجم و مسلم مسلم و تکه تکه کنید. از جدت شنیدم ایاکم والمسل ولو بالکلب العقور، سگ هارم خواستید بکشید تکه تکه نکنید. یا امیر المومنین گودال نبودی، به سیفه و سنانه و الحجارته و الخشبه و العصا، پیر مردم با عصا زدن حسین.